بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمى علوی گرگانی حفظه الله تعالی، جلسه 133، بحث صلات الآیات، روز دوشنبه 9 خرداد ماه 1390، مطابق با 26 جمادی الثانی 1432، حوزه علمیه قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. لعنة الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. مرحوم محقق رحمت الله علیه در شرایع می فرماید و ان یقرأ سورة طوال، یکی از مستحبات دستورات اینه که و ان یقرأ سورة طوال، سوره های طولانی را در نماز آیات بخوانه، سوره هایی که مفصل باشه. یکی از دستورات اینه. مع سعت الوقت، اگر وقت وسعت داره سوره های دراز و طولانی را بخوند. استحباب داشتن خواندن سوره های طولانی، این مسلم ثابت است که استحباب داره. چرا؟ لوجود الاجماع علیه، اجماع علما بر این است که استحباب داره خواندن سوره های دراز و بزرگی را. همچنین که صاحب جواهر هم در اینجا ادعای ناخلاف کرده که استحبابش درش خلافی نیست، بلکه از خلاف مرحوم شیخ و معتبر مرحوم محقق و ظاهر قنیه و غیرها اتفاق میاد که متفقون علیه هست. این عزیزان چند تا صاحب کتابایی که اسمشونو بردم از خلاف و معتبر و قنیه فرمودن این متفقون علیه استحبابش، هیچ حرفی درش نیست، بلکه علامه در منتهی گفته انه مذهب علماء اینا. مذهب علماء اینا یعنی شیعه همه اینا قبول دارن. این دیگه علماء اینا که نسبت میده یعنی کل علمای شیعه اینا پذیرفتن. خب پس اجماع در مسئله هست که حجته. علاوه از اجماع، اخبار متعددی که قبلا قرائت کردیم که اسمشو رو میبریم الان، اما اسماشی که بریم راجعه میفرمایید هست، بیشترش تو باب هفته. روایت است که صحیح زراره و محمد ابن مسلم و همچین خبر ابی بصیر و مرسل حریز، این همه تو باب هفتن که این روایاتی داشتیم که میگفتن حضرت فرمود قرآن که میخونید در نماز آیات سوره های طولانی رو بخونید، این استحباب داره. این اخبار متعرض بود، همه رو بیان کردیم. ولی بهترین روایتی که کاملا بیان کرده و اسم برده روایت دعایم الاسلامه. روایت دعایم الاسلام حدیث 2 در باب 8 از ابواب صلات الکسوف در جلد اول مستدرک الوسائل، این تقریبا مفصل بیان کرده. روایت دعایم الاسلام اینجوری دارد: روینا روایت شده برای ما ان علی علیه السلام قرأ فی الکسوف سورتن من المسانی، سورتن من المسانی. امیرالمومنین قرائت کرده در نماز کسوف آفتاب گرفتگی سوره ای را از مسانی. مسانی البته پشت سرش الان معنا کرده خود دعائم، که حالا میگم کدوم سوره ها رو میگن مسانی. ایشون خودش گفته میگن از سوره بقره هست تا سوره براءت، حالا توضیح میده ایشون. فرموده امیرالمومنین قرأ فی الکسوف سورة من المسانی و سورة الکهف و سورة الروم و یاسین و شمس و ضحاها. امیرالمومنین این سوره ها رو در نماز خواندن، این روایت کردن، ولی میگه اختصاص به اینا ندارد و سوره های دیگه هم میشه بخونی. فهمیده ولیس فی هازا شیء موقت ولیس فی هازا شیء موقت. این آقایون خیال نکنن که توحید درشی که باید حتما اینا باشه، نه، حالا سوره های دیگه هم که باشه اشکالی نداره، براش تهدیدی نیست، توحیدی نیست که حتما باید این سوره باشه، نه، سوره های دیگه هم باشه اشکالی نداره. بعد دیگه این روایت نقل میکنه، صاحب جواهر داره تو جواهر میفرماید، میگه در جلوتر از این عبارت دعایم که الان خواندم، قبیل زالک، قبیل زالک، یه مقداری جلوتر ایشون معنا کرده این مسانی یعنی چه صورت مسانی، فرموده به ان المسانی به ان اولها البقره و آخرها براءه. سوره های مسانی عبارت از این صورت دیگه، اولش سوره بقره میشه، دوم آخرش هم سوره براءت، سوره توبه. این مثل این سوره ها رو بهش میگن مسانی. در یه جای دیگه البته اینجا متعرض نیستن، در باب اول تفسیر سوره هم که اسمش رو میگن مسانی، اونجا وقتی بیان میکنن که سوره ها را بعضی ها تعبیر میکنن به مسانی، چرا مسانی میگن، البته چند تا معنا کردن وجه مسانی رو، ولی یک معنای که راجع به این مسانی که الان اینجا عنوان شده که اینه بهش مسانی میگن، میگن چون که این سوره های بقره تا توبه را همیشه اهل سنت و عامه اینه در دو رکعت نماز میخوندن، یعنی سوره بقره رو نصف میکردن، یه نصفش در سوره رکعت اول میخوندن، یه رکعتش در رکعت دوم. ما ها البته اجازه نمیدیم ها، ولی اهل سنت میکنن. آل عمران رو دو قسمت میکردن، یه قسمتش در رکعت اول، یه قسمت در اینه. میگن لعل وجه تسمیه مسانی به این اعتبار باشه که اینها در دو نماز، یعنی در دو رکعت از نماز سوره ها رو میآوردن. حالا یک کلمه معناش چند تا معنا دارد و یک معناش اینه. حالا بعد تقدیم میگن مسانی کدوم سوره ها رو میگن؟ ایشون بقیده مسانی از سوره بقره میگن تا سوره براءت توبه باشه. خیلی خوب، پس حضرت اینا رو میخوندی، میگه خب چطور شد حضرت قرائت و شمس، میگه شمس و دعاها که سورش کوچیکه، میگه لعل علت این که و شمس و دعاها رو امام میخون برای به مناسبت خود مورده، چون نبود مال آفتاب گرفتگی بوده، چون مال آفتاب گرفتگی بود سوره و شمس رو میخوندن، و شمس و دعاها ولاد کسوف و شم، امکان داره این به این مال باشه، ولی اون که سوره کوچکه، بلکه همچنین بعید نیست که بگیم قرائت کند سوره‌ای که در اون سوره مثل زلزله باشه، سوره زلزله. خب سوره زلزله هم سوره کوچکه دیگه، اونم باید به مناسبت آیت اذا زلزلت الارض زلزالها و مناسبت آیته، چون اونم یه آیت من آیات الله. از این جهت اگر سوره و زلزله هم خونده بشه بعد نیست، ولو قصر داره، ولو کوچکه، ما بنابرای سوره های بزرگ بخونیم میگه اون اشکال نداره، به مناسبت آیهش میشه سوره اذا زلزله خونده بشه، چون مناسبت با آیه یوم قیامت دارد که روز قیامت هم زلزله شیء عظیم است. از اینجا و لذا میگه مرحوم علامه طباطبایی هم در شعرشون فرموده و ناسب الخطب بها لول القصر، و ناسب الخطب بها لول القصر. خیلی مناسب است که آدم بخواهد بخواند سوره های کوچک، اگر کوچک نبودن، زلزلتان و شمس یتلو حل غمر، سوره های کوچکی کدوم سوره باشه؟ زلزله و شمس، سوره و الغمر، اینا خوانده میشه خوبه. و ناسب الخط به ها لول القصر، زلزلتان و شمس یتلو حل غمر، و قد رأینا اثرا فی شمسی، در آفتاب آدم اثراتی میبینه، کسوف شمس میشه، و قد رأینا اثرا فی شمسی عند الکسوف ما بهی من بعثی. اشکالی نداره در موقع گرفتگی آفتاب اینا خونده بشه، اشکالی نداره. و قد رأینا اثرا فی شمسی عند الکسوف ما بهی من بعثی. خب پس اینا خواندنش مستحبه. قیدی که مصنف آورد و مع سعت الوقت چیه؟ فرموده مع سعت الوقت سوره های بلند بخونه به شرطی که مع سعت الوقت. آجه های صاحب جواهر ما میگه این اشاره به اون مبناست. اون مبنا چی بود؟ مبنایی که آیا نماز آیات موقته یا از باب اسبابه. اونایی که موقت میدونن این من اولها الی آخر الآیه، نماز باید این وید باشه. اونایی که موقت میدونن این عبارت رو میذارن مع سعت الوقت، چون بناست که نمازش بیرون نیفته دیگه. صاحب جوابی که این عبارت مع سعت الوقت مبنای خود محققه، چون محقق هم توقیتی است، قائل به وقته، نه مبنای ما که قائل به تسبیب هستی. ما نظر ما تسبیبه، یعنی همینقدر تلفظ به نماز آیات وقتی باشه که آیه هست، همین. اما فعلش هم همه باید در آیات باشه. نه حال ولو انجلا، ولو که به اشکال نداره. رو معنای ما که تسبیب هستیم و وقتا مزیق نمیدونیم این قید نمیخواد معصد، اما رو معنای مصنف میخواد. صاحب جواب میگه این حدیثی هم که داشت که در حالی که قد فرقه در روایت آمده که نماز در حالی پاره شد قبل ان ینجلی، نماز پاره شد قبل ان ینجلی، اینم یه اتم شاهد به رفع ماست که نه مقید نیست حتما باید تو خود آیات باشه. نه نماز پاره بشه قبل ان ینجلی که اشکالی داره؟ این نشان میده همون تسبیب درسته. خیلی خوب، حالا بعد اینجا دیگه جای نقطه‌ای کردن نیست و دیگه قبلا بیان کردیم دیگه. خلاصه مصنف میفرماید چون مبنای مصنف ما توقیته، این قید مع ساعت الوقت گذاشته، ولی ما مبنا ما تسبیبی احتیاجی به ساعت الوقت نداریم. خیلی این هم راجع به این قسمت. مطلب دیگر عبارت مت و ان یکبر عند کل رفع من کل رکوع. یکی از مستحبات اینه که تکبیر بگد، بگد الله اکبر. کی؟ عند کل رفع من کل رکوع، از هر رکوعی که میخواد بلند میشه بگد الله اکبر. از هر رکوع بلند میشه، پنج تا رکوع بلند، الا فی الخامس و العاشر، الا فی الخامس و العاشر، مگر در رکوع پنجم و در رکوع دهم. اون دو تا دیگه الله اکبر نگه. پس چی بگه؟ بگه سمع الله لمن حمده، الا فی الخامس و العاشر فانه یقول سمع الله لمن حمده. پنجم و دهم را سمع الله را بگوید. خب پس در هر رکوعی که بلند میشه بگه الله اکبر، میخواد بلند شد و بگه الله اکبر، سمع الله نگه. پنجمی رو بگه سمع الله، دهمی رو بگه سمع الله. حالا ببینیم این از نظر دلیل چه دلیلی برش داریم. البته دلیل اولشون که اجماعی مرحوم صاحب جواهر میفرماید که بلاخلا استحباب تکبیر فی کل رفع من الرکوع، این استحباب بلا خلافه که معترف به غیر واحد، خیلی از علما اقرار کردن. بل المحکی عن المعتبر و تذکره و المنتها نسبته الى علما انا، این نسبت دادن به علما ما امامیه، این که نه همه علمای امامیه این نظر رو دارن، نسبته الى علماء اینا. بل عن الخلاف والقریه الاجماع علی، در خلاف و قریه و اینها گفتن اجماع بر این مسئله که هر رکعتی که بلند میشه از رکوع بگد الله اکبر. اما ای که بیاییم در خصوص تکبیر بگیم فقط دهمی سمع الله داشته باشه یا دهمی الله اکبر داشته باشه، تکبیر به اون دهمی بذاریم، کمایی که در اجماع قنیه نقش شده فقط دهمی رو که میخواد بلند شه بگو الله. این صاحب جهان میگه غیر ثابت، این حرف ثابت نشده، این فرمایش ها سرمانیه ما قبولش نداریم. اقتصار کنیم در تکبیر در خصوص عاشر، کما هو معقد و اجماع المحکی عن الغنیه غیر ثابته. این ثابت نیست. پس تکبیر در همه رکوها سربلند کردن تکبیر دارد مگر اون پنجمی و دهمی. خب حالا چرا پنجمی دهمی سمع الله داره؟ به واسطه روایاتی که داریم، لما تسمع و تشهد و ترا دلالت الاخبار علا خلافه، روایاتی که بر خلاف حرف قرنیه که میگه فقط دهمی رو بگو الله اکبر، نه خلاف فرمایشیشونه، علا خلافه روایت داریم. مثلا مثل صحیح محمد ابن مسلم حدیث ششم در باب هفت از ابواب صلات الکسوف، ملاحظه بفرمایید اینجا در حدیث ششم این باب روایت صحیح محمد مسلم و ترکه او به تکبیرتن، تکبیر میگه می رکوع، و ترفع او رأسک به تکبیرتن به رکوع رفتن الله اکبر بگه، سر بلند کند بگید الله اکبر، الا فی الخامسه مگر در پنجمی، التی تسجد فیها مگر در پنجمی از رکوع که میخواد سجده درش قرار بده، چه بکند اونجا؟ تقول سمع الله لمن حمده. این پنجمی. حالا این پنجمی رو اینجا الان داره، شما بیاید بگید خب آقا قرار شد که پنجمی و دهمی باشه، که این فقط پنجمی رو گفته. اینه میشه توضیح داد که اینه هر پنجمی از رکعت، هر پنجمی از رکوعی در هر رکعت. این خامسه رو اگه اونجا معنا کنیم قرار هر دو رکعت رو میگیرد. کجا سمع الله بگیم؟ پنجمین از هر رکعتی که میخوانیم، این دیگه هر دو رو میگیره. احتمال این عبارت هست که مراد پنجمین فی کل رکعت مراد باشه. و در روایت لحظ دارد که حدیث عبارت باشه از حدیث یک باب هم، در اونجا اینجوری دارد که ثم ترک الخامسه در پنجمی رکوع برد، فاذا رفعت رأسک وقتی از پنجمی سرت بلند کردی قلت سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجده، بعد از برسد این هم باید به همین کیفیت پنجمی رو هر دو رکعت بگیرید، وقتی رکوع مخواه بلند شه بگه سمع الله لمن حمده ثم تقوم، بلند میشه فتس نه، اینجا که داره راحت، اینجا دیگه دومونش خودش فرموده فتس نه او ما صنعت، اینجا دیگه هر دو رو گفته، هم کاری که در رکعت اول کرد که از رکوع خواست بلند شد گفت سمع الله لمن حمده، تس نه او هم در رکعت دوم همینطوری که در رکعت اولا قرار ده، این دیگه هر دوش خودش بیان کرده، دیگه احتیاج به اون توضیحی که من دادم نداره دیگه. فرموده که ثم تقوم فتسنع ما سمعت فی الاولا، پس اینم میرسونه که پنجمین و دهمین از رکوع باید سمع الله گفته بشه نه الله اکبر. روایت دیگر حدیث دعائم است، حدیث دعائم، دعائم عن جعفر ابن محمد علیه السلام، حدیث دوی باب شیش از ابواب صلات الکسوف، اما در مستدرک الوسائل. دعائم روایتش اینه، عن جعفر ابن علیه السلام از تکبیر للهوی و رفع الله اکبر کجا بگم؟ فرموده للهوی، یه موقعی که میخوای رکوع بری، و رفع وقتی که سر بلند میکنی، اینا الله اکبر داره، میخوای بیری پایین الله اکبر، سر بلند میکنی الله اکبر، و تسمیع و فررفع خاصه، اما سمع الله مال کجاست؟ فررفع خاصه برای سر بلند کردن، اما کدام سر بلند کردن؟ فلخامسه قل آشه. این خیلی خوب دیگه بیان کرده. در پنجمین و دهمین سمع الله بگوید. این دلالت میکنه برای این که تکمیل هم برای هر رکوع هست. همینطور که بالا روایت داشت اینجا هم نشان میده که برای هر رکوعی تکمیل هم بگه الله اکبر بره رکوع. حالا ولی اون مصنف نگفت، حالا اشاره میکنم خدمت رو چرا نگفته. الهی روایت داره تکبیر هم داره، اونجا هم بیان کرده. و همچنین روایت دیگرم صحیح حلبی، صحیح حلبی حدیث هفت باب هفته، حدیث هفت در باب هفت در وسائل شیعه، اونجا دارد لا تقول سمع الله لمن حمده، نگو سمع الله لمن حمده رو کجا؟ فی رفع رأسک من الرکوع، رفع سر از رکوع برداری سمع الله نگو یا الا فی رکعت التی تورید ان تسجد. این خیلی قشنگه، الا فی رکعت التی تورید ان تسجد فیها، مگر رکعتی که بخوای سجده رو بیاری، همون رکعتی رکوع پنجم میشه و رکوع دهم میشه. این خیلی عالیه، رسما میگه نگو لا سمع الله رو، در رکوعهای دیگه نگو سمع الله رو. خب اگر نگم برابری، پس اگر یه روایت پیدا کردیم که میگه در همه بگو سمع الله، این مخالف میشه که در همش بگو سمع الله. اگر داری بله، مرحوم شهید رحمت الله علیه در نفلیه و فوائد الملیه روایتی نقل کرده، یکی فرموده روا اسحاق ابن عمار روایت کرده، نادرن صاحب جواهر میگه روایتی نقل کرده از اسحاق ابن عمار، ولی این روایت نادرن، روایت کمیه، مخالف للمشهور، این روایت مخالف مشهور، فتوان و روایتن، اینا مخالف و مشهوره. عدم و تسمیع ادارکه و فرق من از سوره مدن، خب عموم و تسمیع، من عدم اشتباه کرد، عموم و تسمیع ادارکه و فرق من از سوره و ایلم یکون الخامس و العاشر، این همین همه خدمتون از کردم، ایشون ببوده عموم تسمیع، همه ی رکعت ها رو که از رکوع بلند میشه بگه سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن همه جا صاحب جواهر میگه من این خبر رو پیدا نکردم، من این روایت پیدا نکردم. صاحب جواهر میگه ولن عجد خادر، من این خبر رو پیدا نکردم. یه در همه جاست، آخه بیشتر هم عوامو همجوری هست، عوامو نوعا سمع الله میگه به حساب مثل نمازهای دیگه شون. صاحب جواهر میگه من در روایت پیدا نکردم اینو ایشون نقل کرده. ما عرض میکنیم اصلا این روایت مخالف با روایت حلبیش، اصلا روایت حلبی نقل کرده، فرموده نکن سمع الله نگو الا در اون رکعتی که توری درد خواست شد. این دیگه خیلی خوبه، با بودن این روایت که این بیان میکنه دیگه ما با این روایت نمیتونیم عمل بکنیم. پس از جمله مستحبات اینه. اینجا یک سوالی پیش میاد و اون سوال اینه، مصنف ما نسبت به تکبیر سر از رکوع برداشتن فرموده سر از رکوع برمیداری بگو الله اکبر، عبارت متن تو براتون خوندم، وقتی میخوای سر از رکوع برنشی بگو الله اکبر، هم عبارت ان یکبر عند کل رفع من کل رکوع، اینه برمونه. اما اینکه الله اکبر برای رکوع رفتن رو نگفته، یادشه حالا میخواد رکوع بره باید بگه الله اکبر به رکوع دیگه، این رو نفرمونه مسلم، این رو انداخته. اینه بود جا بود میگفت دیگه تکبیر بگوید هم برای رکوع رفتن هم سر از رکوع برداشتن. چطور شده مصنف اینو نفرموده؟ با اینکه دو تا روایت هم بود خدمتتون عرض کردم، یکی در دعائم بود که رسما اینو بیان کرده بود، یکی هم در روایت صحیح محمد مسلم فرمود و ترکعو به تکبیرته، رکوع برد به تکبیرته، که دستور داره. چرا مصنف نگفتن؟ شاید عرض میکنم، حالا من نمیدونم، حالا یا از قلم مبارک چون افتادی یا همین که توجیه میخوام من بکنم، قایونم کردن همین توجیه باشه. شاید جهت این که مرحوم مصنف متعرض نشدن اکتفا کردن به عموماتی که ما در هر نماز داریم، در هر نمازی که ما میخونیم، هر نماز مستحب، واجب، نماز شب، هر نماز در همه جایی میره که چیکار میکنیم. بعد از اینکه سوره تمام شد بگیم الله اکبر، میریم رکوع، نمیگیم اینجور بگیم دیگه، این مستحبه همه نماز ها. شاید علتی که مصنف اینجا نیاورده اینو محول کرده به همون عمومات ها که فی کل صلاتن آدم میخواد نماز بخونه بعد از فراغ از سوره میگه الله اکبر، میره رکوع. مصنف به همین اعتبار اینجا دیگه بیان نکرده، ممکنه البته ولی خب اشکال میشون وارد قسمت حدیث سمع الله اونجا هم داری، ولی خب حالا برطرده شاید وجهش این باشه، پس بنابراین این معنا مستحب شد. حالا انشاءالله بقیه باشه فردا. و صلی الله علی محمد و آله.